از خود مشکل کووید 19 بزرگتر کرده.
امیدواریم که انشالله این کار برجسته و سنگین خیلی هم طولانی نشه و انشالله زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته بشه انشالله.
زندگی منهای کرونا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال سلام به شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، هموطنان عزیزی که تو این لحظات صبحگاهی همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. انشالله که هر کجایی که هستید تنتون سالم و در واقع نیاز به طبیب نداشته باشه. در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه زندگی منهای کرونا، برنامه‌ای که این هفته تقدیم شما بزرگواران میشه و قرار راجع به این ویروس منحوس کرونا صحبت کنیم. ویروسی که میشه گفتش که این روزا یه مقداری از ذهن ما رو مشغول کرده و طبیعتاً یک بسیج ملی اتفاق افتاده برای ریشه‌کنی این کرونا، این ویروسی که وجود داره در کشور، و انشالله همه ما همدل و همصدا کمک میکنیم به همدیگه، یاری میدیم انشالله تا بتونیم به اتفاق هم، به کمک همدیگه این ویروس رو انشالله شکست بدیم. خب طبیعتاً توی این برنامه قرار هست انشالله بخش مختلفی داشته باشیم که در ادامه تقدیم حضور شما میکنیم. از جمله بخش که اتفاق میفته خبرهایی هستش که در این حوزه وجود داره. من یکی دو مورد از خبرها رو بخونم خدمت شما و انشالله بریم سراغ بخشای بعدی که تقدیم شما میشه. دیروز ساعت هولوش 7 عصر بود که وزیر بهداشت جناب دکتر نوکی خبر خوشی دادن در خصوص بسیج ملی شکست کرونا که از 2 روز دیگه قرار کار خودش آغاز بکنه. آقای نمکی از بهبودی 175 مورد ابتلا به بیماری کرونا خبر دادن و گفتن که برای نخستین بار در جهان طرحی در قالب بسیج ملی شکست کرونا با 300,000 اکیپ از 2 روز آینده در کشور شروع به کار میکنن. البته ایشون یک گلایه هم داشتن از سفرهای برخی از هموطنانمون و درباره این موضوع هم گفتن که به ناچار در ورودی شهرها مسافران را تب‌سنجی میکنیم و افراد مشکوک به کرونا را قرنطینه خواهیم کرد. طبق اون اعلامی هم که انجام شده هر کسی که در واقع مشکوکی به کرونا باشه 14 روز قرنطینه میشه. خب این یه توصیه و یه درخواست یکی از مردم عزیز شده و انتظار میره که نگاه جدی نسبت به این موضوع داشته باشیم. اگه کار غیر ضرور نداریم، اگه واقعا سفرمون برای تفریح هستش، میتونیم به وقت دیگه موکول کنیم. طبیعتا شرایط کشور به گونه‌ای هستش که الان همیاری و همدلی همدیگر میطلبه و ان شاءالله که نسبت به این موضوع توجه جدی داشته باشیم، هم خودمون هم به دیگران توصیه بکنیم. خب خبر بعدی که میخوام خدمت شما بخونم در خصوص بازدید از ساخت کیت‌های تشخیص کرونا هستش. یکی از دستاوردهای مهم کشور که در خصوص تشخیص ویروس کووید 19 طراحی و ساخته شده، این بحث کیت‌های تشخیصی هستش که برای این ویروس در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمون ساخته شده و بازدیدی هم داشتن معاون فناوری رئیس جمهور، که امیدواریم که این موضوع به زودی در واقع به مرحله عملیاتی برسه و ان شاءالله شاهد تولید انبوهمون در کشور باشیم که این موضوع هم انشالله رفع و رجوع بشه. جناب آقای مجید گلچیری عزیز انشالله در ادامه همراه ما خواهند بود. بریم اتاق فرمان رو برگردیم.
یک نکته بهداشتی.
توصیه های وزارت بهداشت برای کاهش خطر ابتلا به ویروس کرونا.
شستشوی دست ها با آب و صابون یا محلول های ضد عفونی کننده.
پوشاندن بینی و دهان هنگام عطسه یا سرفه کردن.
خودداری از تماس نزدیک با افرادی که علائم شبیه به آنفولانزا یا سرماخوردگی دارند.
پخت صحیح و کامل گوشت و تخم مرغ.
خودداری از تماس حفاظت نشده با حیوانات.
بله، ساعت 9:03 دقیقه است. زندگی منهای کرونا را تقدیم شما میکنیم. آقای مجید گلشیری عزیز، همکار دوست داشتنی و عزیز من، از طریق تلفن ما را همراهی میکنن توی این برنامه. سلام مجید جان، صحبت بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صحبت بخیر باشه جواد جان. سلام، صحبت همه شنوندگان خوب ما، عزیزان همراه برنامه زندگی منهای کرونا. امیدوار هستم که یه روزی انشالله ما تو همین برنامه بگیم تموم شد. یه خبر خوش بدم جواد.
بله.
که توی فضای مجازی چند تا نکته خیلی خوب رو دیدم و اینکه یکی از جمله بیمارانی که تو آی سی یو بیمارستان فرغانی بستری بود با یه شرایط خوب تصویرش رو میدیدم، خیلی خیلی سر حال قبراب عالی، کسی که تست کرونا مثبت داشت از آی سی او خارج شد و به بخش رفت و این اتفاق بسیار خوبی. این روزا این اتفاق زیاد داره میفته.
بله.
یعنی به لطف همه اطباء، به لطف همه تیم درمانی، پرستاران، همه کسانی که دارن تلاش میکنن، واقعا دارن از جونشون مایه میذارن، این بیماران دارن از شرایط خوبی رو دارن سپری میکنن، دارن درمان ها موثر، دارن از آی سی او ها خارج میشن و به بخش میان. یه اتفاق قشنگ دیگه که دیدم، خط تولید برخی از کارخونه ها تغییر کرده و دارن مواد ضد عفونی کننده و شوینده در قم رو دارن تولید میکنن. خب اینا همش اتفاقهای خوبیه. امیدوار هستم مردم خوبمون با رعایت نکات بهداشتی که این همه این روزها داره توصیه میشه و این همه داریم میگیم که بالغ بر 80% جمعیت ما اگه دچار بیماری بشن خفیف است و جدی نیست، فقط میتونه ناقل بیماری باشه. اگر اینا رو رعایت بکنیم میتونه اتفاقای خوبی رقم بخوره. ما تا الان بارها و بارها در عرصه‌های مختلف ثابت کردیم که با همدلی هامون، با همراهی هامون، با هم بودن هامون تونستیم خیلی اتفاقات خوبی رو، خیلی از مسائلی رو که تونسته به ما آسیب برسونه شکست بدیم و به رو به جلو باشیم ان شاء الله.
در کنار همین امیدهایی که وجود داره و نشاطهایی که برای این موضوع اتفاق افتاده برای در واقع رفع ویروس کرونا، یه هراس افکنی شبکه‌های معاند باید بهش اشاره بکنیم که نوزها خیلی بازارشون داغ، راجبش صحبت میکنیم انشالله. خب مجید جان، فکر میکنم مهمانت پشت خط اومده و گفتگو رو بشنویم.
جواد، با توجه به اینکه یه مداری از بحثمون دیروز ناتمام موند و یکی از بحث‌های جدی ما در ارتباط با بحث کرونا ویروس یا کووید 19 بی متخصصین عفونی هستن و در حقیقت توی تخصص اینها هست، تو فیلد اینها هست و این دوستان باید پاسخ خوب باشن، امروز هم یکی دیگه از اساتید طب عفونی رو دعوت کردیم، خانم دکتر احمدی نژاد، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و یکی از اطبای حاضر مرکز بیمارستان امام خمینی تهران رو که پشت خطمون باشن و با ایشون گفتگو بکنیم و انشالله محصل این گفتگو رو خواهش میکنم دوستان عزیز شنونده ما به دقت گوش بکنن. نکات بسیار خوب و ارزشمندی رو این اطباء انتقال میدن که میتونه کمک کننده باشه برای ما، برای اینکه بتونیم اتفاقهای خوبی رو به اتفاق همدیگه رقم بزنیم
ان شاءالله. منم خدمت خانم دکتر احمد، بله منم خدمت خانم دکتر احمدی نژاد سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستیم. آقای مجید، در خدمت شما هستم.
من حضور شما سلام عرض میکنم، صبح شما به خیر باشه. ممنونم از این که پذیرفتید و در این گفتگو دارید شرکت میکنید.
بله، به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و مردم خوب و شریف و مهربون ایران و به ویژه همشهریای خوب قومی.
خیلی متشکرم، درود بر شما. بله، نکته خوبی رو خانم دکتر اشاره کردن. خانم دکتر و همسرشون یکی از کسانی هستن که در قم زندگی کردن، در قم رشد کردن و در قم بزرگ شدن و در قم تونستن، یعنی الان که در سطح کشور هستن به عنوان افراد شاخص کشور ما مطرح هستن. خانم دکتر، اگر الان من نخوام سوالی از شما بپرسم و شما بخواید یک نکته رو به مخاطبین ما انعکاس بدید، اون چی هست؟
ببینید، من فکر میکنم که مردم در واقع توی شرایطی که یک بیماری همه‌گیری میشه، که قاعدتا دیگه الان با توجه به شرایط بیماری در کشور و در جهان باید بپذیریم که اپیدمی در کشورمون اتفاق افتاده، همه‌گیری اتفاق افتاده، یکی از مهمترین مسائل در واقع حفظ آرامش و حفظ روحیه خوب و بالا نگه داشتن روحیه اعضای خانواده هست و منطقی برخورد کردن هم در رابطه با مسائل پیشگیری و هم در رابطه با مسائل درمان و پرهیز کردن از افراط و تفریط در هر دو زمینه. افراط به این معنا که از وسایل محافظت شخصی به شکل افراط‌گونه‌ای استفاده بکنیم و اسراف بکنیم و در مواردی که لازم نیست ماسک استفاده بکنیم، در موارد که لازم نیست از گان و حالا پوشش های محافظتی استفاده بکنیم و یا بیش از حد و به شکل وسواس‌گونه از وسایل ضد عفونی کننده برای حالا دستمون یا محیط خونمون استفاده بکنیم. از اون طرف هم رفتارهای تفریطی که نه اصلا مسئله نیست این ویروس، ویروس ضعیفیه و دست کمش بگیریم و خودمون رو مثلا حالا به این برون برمی کنیم و این رفتارهای ناهنگه
اشاره کردید خان دکتر. من میخوام سوالات مردم که دغدغه هاشون هست و با ما ارتباط برقرار میکنن و این سوالات رو مطرح میکنن رو از حضورتون بپرسم، در کنارش واقعا این نکات که شما مطرح کردید نکات بسیار دقیقیه که خواهش میکنم مردم توجه کنن. خانم دکتر میگن یکی از راه‌های انتقال از طریق حواس، برای همین میگیم ماسک بزنیم، ولی گاهی دیده میشه که در فضاهای مجازی یا گفتگوهایی که انجام میشه عنوان میکنن که راه هوایی خیلی مهم نیست، اون بحث ماسک زدن بیشتر به خاطر اون عدم رعایت فاصله یک متریه که تو عرصه و سرفه این قطرات میتونه خارج بشه و میتونه باعث آلودگی بشه به شرط اینکه مستقیما استنشاق بشه یا اینکه روی سطوح بشینه و دستی زده بشه و این ارتباط برقرار بشه. نظر شما چیه؟
بعد کاملا درسته. ببینید یک اصل کلی که ما تو بیماری های عفونی داریم اینه که هر بیماری عفونی یک یا دو یا حد اکثر سه راه انتقال اصلی داره و راه های انتقال دیگه ای هم هستن که در موارد خاص، در شرایط خاص و به شکل نادر و گهگاه اتفاق میفته. منطق ایجاب میکنه که به خصوص در همگیری ها راه های شایع انتقال مد نظر قرار بگیره. راه شایع انتقال بیماری کرونا قطرات تنفسی هستش نه هوا. قطرات تنفسی هم اصل پیشگیریش مهمترینش حفظ فاصله 1.5 متری هست یا حالا اگر امکانش باشه 2 متر و شستن مرتب دست ها به دلیل اینکه این قطرات روی سطوح میشینه یا رو دستمون میشینه و اگر ما سطوح رو ضد عفونی بکنیم و دستمون رو مرتب بشوریم دیگه وقتی که
این اتفاقی
مشکلی برامون پیش نمیاد. من نمیگم از طریق هوا گزارش نشده،
بله کاملا درسته،
ولی در شرایط خاص هست و به طور غیر معمول و گهگاه.
خانم دکتر نکته خوبی رو اشاره کردید به این موارد نادر. یکی از این موارد نادر دیگه که شاید مطرح هست و باز هم از سوالات مردمی هست و دغدغه‌شون هست راه انتقال از طریق مدفوعه، چون وقتی میخوان نمونه برداری بکنن میگن که از راهاش از طریق خونه، یکیش از طریق حلق هست و یکیش هم از طریق مدفوع هست. این تا چه اندازه صحت داره؟
ببینید بر اساس اطلاعاتی که ما از چین داریم، با توجه به اینکه به هر حال همه‌گیری ابتدا در اونجا اتفاق افتاده، ویروس در مدفوع و در خون جدا شده و بنابراین وقتی که ویروسی وارد جریان خون میشه خب ممکنه که در سایر ترشحات بدن هم بنابراین احتمال حضورش هست و در مدفوع اثبات شده است که ویروس حضور داره.
بله.
ولی رعایتی به جز دست شستن، چون ما در بیماری های منتقله از طریق دهانی مدفوعی که در واقع مدفوع آلود است مثل بسیاری از بیماری های اسهالی و گوارشی، بازم اصل اولمون شستن مرتب دسته، بنابراین در اون مورد هم مراقبت بیشتری نیاز نیست. وقتی دستا رو بشورن هم از راه انتقال دهانی پیشگیری میکنه، دهانی مدفوعی پیشگیری میکنه و هم از راه انتقال قطرات تنفسی.
بسیار عالی. میبینیم که در بین مردم برخی ها ماسک میزنن، برخی ها ماسک معمولی میزنن، برخی ها اومدن از این ماسک های فوق‌العاده N95 R95 دارن میزنن، یعنی خودشون رو خیلی تجهیز میکنن. این شما در ابتدای صحبتتون اشاره کردید به این بحث ماسک ها، آیا در فضاهای عمومی که تجمعی وجود نداره و افراد به صورت با فاصله های زیادی با هم دیگه ارتباط دارن، آیا نیاز به زدن این ماسک ها هست؟ آیا این شیوه ماسک زدن هایی که دوستان عزیز برخی از مردم میزنن میبینی پایین ماسک بازه، این ماسک کاملا رو صورت قرار نگرفته، اینا کمک کننده هست؟
به هیچ وجه. ببینید ما توصیه‌مون اینه که مردم اولا تو جاهای شلوغ نرن و اگر مجبورن برن مدت طولانی در جاهای
خانم دکتر من با مثال بالاخره اینا باید برن برای خرید، باید برن برای نمیدونم تهیه میوه‌جات، این روزها به هر حال توصیه میشه باید میوه تهیه بکنن.
اولا الان بالاخره این سیستم های آیتی و فرید های مجازی و اینها
بالاخره
خوبه که رونق پیدا کنه، چه اشکالی داره؟ ما هم از این امکاناتی که هست مردم ما استفاده کنن و این خودش تقریبا حالا کم کم به یک فرهنگ در بیاد، البته در شرایط خاص، یعنی حالا که اون شرایط خاص الان اتفاق افتاده دیگه، ولی حالا به هر حال در مواردی که اجتناب ناپذیر هست درن. ولی ما برای در مورد ماسک توصیه‌مون این هست که افرادی که علامت دارند از ماسک استفاده بکنند، نه افرادی که علامت ندارند. افرادی که علامت ندارن مدت اقامتشون در جاهای شلوغ به حداقل برسه، فاصله رو اگر کسی از کنارشون رد شد، عطسه ای سرفه ای کرد، احساس کردن علامتی داره، به بلا فاصله جلوی دهانشون رو با آرنجشون بگیرن، دهان و بینشون رو و از اونجا دور بشن و عرضم به حضور شما دستشون هم بلا فاصله تا به منزل برگشتن دستشون رو بشورن. بلا برای مردم عادی استفاده از ماسک و توصیه نمی کنیم. اینو نه به لحاظ کم بوده ماسک، ما اینو نمی گیم، برای اینکه واقعا این امکان پذیر نیست و همطور که فرمودید نحوه استفاده از ماسک هم صحیح نیست و این اتفاقا بیشتر باعث آلودگی میشه، چون روی ماسک که در مواجهه با هوا هست آلوده میشه و این افراد مرتب دستشون رو به روی ماسک میزنن و ماسکشون رو جابجا میکنن و بیشتر دستشون رو آلوده میکنن.
نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید، پس حواسمون باشه فقط کسانی که مبتلا یا مشکوک هستن باید این ماسک رو بزنن. چرا؟ به خاطر اینکه انتقال ویروس رو انجام ندن. ما اگر ماسک میزنیم به جهت این نیست که ما آلوده هستیم. حواسمون باشه کسانی که ابتلاشون یا مشکوک بودن بیماریشون تقریبا نشون داده شده، اونها بیشتر باید ماسک بزنن. همینطور یکی از دغدغه‌های مردم و اونهایی که بستری در بیمارستان‌ها هستن و شما هم خب این روزها زیاد شاهد اونها هستید، وقتی میخوان ترخیص بشن دغدغه اینو دارن، یا شما میرید بیماری رو در بخشای بیمارستانی مرخص میکنید، اینا دغدغه دارن که آیا من الان شرایطم خوب شده، آیا من برم توی خونه چه کارهایی رو باید انجام بدم، آیا بحث دارویی من به کجا کشیده میشه، در این خصوصا برای ما توضیح بدید.
ببینید به هر حال نگهداری بیمار در بیمارستان برای کل دوره بستری و دوره سرایت پذیریش نه امکان پذیره و نه منطقی، برای اینکه به هر حال بیمارستان محیط آلوده‌ای هست و ممکنه فرد در معرض عفونت‌های بیمارستانی هم قرار بگیره. بنابراین
ما یه سری عنوان عفونت‌های بیمارستانی داریم که اجتناب ناپذیر هست.
دقیقاً. بنابراین دستورالعمل ما اینه که دستورالعملی است که بین المللی هم هست و انجمن‌های معتبری که تو زمینه بیماری‌های عفونی و تنفسی کار می‌کنن در واقع این دستورالعمل‌ها رو پیشنهاد کردن که بیمارانی که با عفونت تنفسی بستری میشن 24 تا 48 ساعت بعد از بهبود نسبی علائم بالینی و قطع تب و مناسب شدن وضعیت تنفسیشون قابل ترخیص هستن.
بله.
ولی این به این معنا نیست که درمان اونها هم خاتمه پیدا کرده و مراقبت هاشون خاتمه پیدا کرده. درمان ها طبق دستورالعمل هایی که به شکل وزارت کشوری و یا ممکنه هر بیمارستانی هم دستورالعمل خودش رو داشته باشه، طبق نسخه پزشک ادامه پیدا میکنه. مراقبت هم طبق آموزش هایی که ما به بیمار میدیم در منزل ادامه پیدا میکنه. ما تصمیممون به هموطنایی که تو بیمارستان بستری هستن اینه که وقتی منزل تشریف میبرن، اگر امکانش هست یه اتاق مجزایی که تهویه خوبی داشته باشه رو انتخاب بکنن، اونجا استراحت بکنن، بیرون تشریف نبرن و تا بهبود علائم بالینی در منزل تشریف داشته.
بسیار خوب. جواب با چقدر فرصت دارین؟
خواهش کنم، فکر میکنم دیگه وقت تمومه چون یه بخش دیگه ای داریم.
من یه سوال دیگه رو هم بپرسم.
یه دقیقه آقا مجید در خدمت شما هستم. یه جمعنی و خانم دکتر داشته باشین.
خانم دکتر احمدی نژاد، یکی از اتفاقهایی که میفته یا بحثهایی که مطرح هست، بحث داروهایی که دارن الان در بیمارستان استفاده میکنن و این داروها میگن بیمارستانیه و اگه شما برید خونه این داروها رو از داروخانه های بیرون نمیتونید تهیه بکنید. همین سه تا دارویی که الان به عنوان درمان داره ازش استفاده میشه، کلترا هست، اوتلتا هست و بحث کلورکین، اینا چجوری میشه؟ اینا مردم میتونن، یعنی نیاز هست در خونه همین داروها رو ادامه بدن؟
بله. ببینید بالاخره هر درمانی یه دوره درمان داره و ما الزاماً همه مریضا کل دوره درمانشون رو در بیمارستان سپری نمی‌کنن به دلیل همون بحثی که در درمان قبلی عرض کردم خدمتتون. بنابراین هیدروکسیکلوروکین و ناپروکسن یا داروهای مسکن دیگه، اینا الحمدلله تا به حال محدودیتی نداشتیم، هستن که حتما باید مسئولین رضاکنه به فکر باشن که در واقع این محصولات به اندازه کافی در سطح داروخونه های سطح شهرها توزیع بشه. در مورد دو تا داروی دیگه، اوسلتامیویر و کلترا، بله اینا داروهایی نیستن که مردم بتونن به راحتی در سطح داروخونه های شهر پیدا کنن. هر بیمارستانی پلیسی و سیاست خودش رو داره. بیمارستان ما سعی و تلاشمون این هست که باقی مانده دوره درمان اوسلتا و کلترا رو از طریق بیمارستانی تأمین کنیم و به
بیمارستانی در اختیارشون میذارید و ترخیص میکنید؟
بله بله، سیاستمون اینه، البته به شرط این که بیمارستانا رو ساپورت کنن از نظر
ذخیره
و دارو به اندازه کافی داشته باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر احمدی نژاد، خیلی لطف کردید، خیلی بزرگی کردید و در این گفتگو شرکت کردید، توضیحات بسیار خوبی رو ارائه کردید. ممنون و سپاسگزار شما هستم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. جواد جان ممنونم از اوقات سلیمانی هم تشکر کن که این وقت رو ما دادن. من یه نکته در مورد اون ماسکایی که دیروز صحبت کردم عرض بکنم،
خواهش میکنم.
این ماسکای عمر مفیدشون اگر در محدوده قرار بگیرن، که این محدوده شرایطی داره که اونجا آلودگی وجود داره، 8 ساعت بیشتر نیست. یعنی تا 8 ساعت، تا حدود 8 ساعت کاربرد داره. ماسکای معمولی هم که اگر در اون شرایط قرار بگیرن 2 تا 3 ساعت بیشتر ارزش نداره. و نکته بسیار مهم، بسیار مهم، اگر در محدوده قرار گرفتن، در منطقه قرار گرفتن که آلودگی وجود داشت، دستشون رو به پشت ماسک نزنن یا اون محدوده فیلتر نزنن، چون اونجا دقیقاً محلیه که ویروس داره اونجا میشینه و جاییه که داره اونجا کار تصفیه انجام میشه. این رو استفاده کردن از ماسک نکته بسیار مهمیه که حتما بهش توجه کنیم.
همونطوری که ما دقت داریم این که بتونیم ماسک استفاده بکنیم، دستکش استفاده بکنیم، البته که خانم دکتر احمد نژاد توصیه راجع به این موضوع داشتن، ولی باید به نحوی درست استفاده کردنش هم توجه داشته باشیم که خدای نکرده این نشه برعکس اتفاق بیفته.
من یه بار دیگه این کانال و گروه مقابله با کرونا رو عرض بکنم خدمت عزیزانمون که ادساین کووید 19 بهمن، ما اطلاع آخرین اطلاعات رو چه در حوزه اطلاع رسانی و چه در حوزه آموزش اونجا قرار میدیم که مردم میتونن سر بزنن و استفاده بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون ازت مجید جان، آرزو موفقیت و تندرستی برات دارم.
درود بر شما، من از شما و همه هموطنان خوبمون خداحافظی میکنم، آرزوی صحت و سلامتی دارم. خواهش میکنم به نکات بهداشتی توجه کنن.
ممنونم ازت، خدا نگهدارت.
خواستم از طریق این رسانه از پرسنل پزشکامون، پرستارامون، اونایی که کلن دستن در کارن تو بیمارستان ها و داروخونه ها و از این جور موارد تشکر و قدردانی بکنم. واقعا خیلی زحمت میکشن توی وضعیت، توی بحرانی که پیش اومده، واقعا قدردانی تشکر کنم ازشون.
انشالله که زندگی هامون منهای کرونا باشه و انشالله که همیشه سالم و تندرست باشیم در پناه خدای متعال. انشالله که با دعاهایی که میخونیم و دعاهایی که در حق همدیگه میکنیم، این ویروس هم به زودی زود ریشه کن میشه و این اتفاق در آینده نزدیک خواهد افتاد و این روزها خاطره ای میشه و یادمون باشه که ما چقدر تونستیم نقش موثری داشته باشیم در دفع این ویروس کرونا، هم برای خودمون هم برای دیگران، همین که توصیه هایی که به اون میشه چقدر تونستیم رعایت کردیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله گفته که ایران کیت تشخیص کرونا رو ساخته، منتظر واکسن اون هم باشید. دکتر جلالی رئیس دانشگاه بقیت الله سپاه اقدامات قرارگاه شفای سپاه در مقابله با بیماری کرونا را تشریح کردن و راجع به این موضوع خبر خوبی دادن. انشالله که در آینده نه چندان دور و آینده بسیار بسیار نزدیک شاهد ساخت واکسن ضد کرونا هم باشیم که یک اتفاق بزرگی میتونه در جهان باشه و یک ثبت بسیار خوبی برای ما. خب جناب آقای مهندس ابراهیم خرم‌نژاد، کارشناس رسانه و فضای مجازی هم همراه ما هستن تو این لحظات و قراره چند دقیقه باشون صحبت بکنیم. آقای مهندس سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب یابدینی و همه شنونده های خوب رادیو معارف، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما یه خبری خوندیم آقای مهندس راجع به بحث هراس افکنی شبکه‌های معاند با اسم رمز کرونا، که توی بحث آخرین تکاپوی هراس افکنیشون این بار به بهانه ویروس کرونا ضمن ترسیم چهره خرافی و بدون از عقلانیت اعتقادات دینی مردم هدف قرار دادن. رصد شما و اینکه این سیاه‌نمایی تا کجاها قرار ادامه پیدا بکنه و چه ابعادی داره بفرمایید که به چه صورت بوده.
ببینید به نظر من داستان کرونا برمی‌گرده به تئوری‌های بسیار قدیمی رسانه‌ای که از در واقع بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد.
بله.
اون توی این تئوری‌ها بحثی مطرح میشه، یه سرفصل مشخصی وجود داره به اسم تبلیغات ترس.
بله.
به این معنی که شما برای اینکه بتونید بیشترین تأثیر رو روی یک جامعه بگذارید باید از ترس وارد بشید و از ابزار ترس برای اون جامعه استفاده کنید. شما میبینید وقتی راجع به کرونا صحبت کردن همه متخصصین این رو میگن که این ویروس اولا 2% کشندگی داره، در حالی که ویروس های دیگه حتی آنفولانزای عادی درصد کشندگیش بالاتر از اینه. ثانیاً این که این ویروس میزان خطری که داره میزان انتشار بالاشه و این که خیلی از اخشار مثل بچه ها، مثل جوون ها، مثل اینا تأثیری نداره. اما وحشتی که از این ویروس توی جامعه خودمون، توی جامعه چین، توی کشورهای دیگه دنیا میبینید وحشت طاعونه. یعنی آدم رو یاد وحشت‌های بزرگ اپیدمی‌های قدیمی میندازه که گاهی وقتی یک سوم، گاهی وقتی نصف جمعیت کشور رو از بین می‌برد. درست که مجموع کشته‌های کرونا در ایران نمیدونم الان چند نفر، 40-50 نفره. شما
البته آمار قطعی خود وزیر بهداشت هر روز در واقع توی بخش خبری ظهر اعلام می‌کنه.
اصلا من میگم 1,000,000 نفر، باز میشه 1/80. یعنی از هر 80 نفر یک نفر احتمال داره. بله. نیست. یعنی تقریبا آمار خطر از صفر نزدیک صفره. ولی این ترس و وحشتش باعث شده اقتصاد ایران بخوابه. بسیاری از آدم ها بعدن اخبارش خواهد اومد به خاطر همین داستان به چه مشکلاتی مواجه شدن، چه بسا خانواده هایی که ویران میشن.
من یه جا خبر میخوندم گفته بود که یه بنده خدایی به واسطه این استرس هایی که بهش وارد شد بود بیش از حد دچار سکته شد. بله، این خیلی اتفاق بدی میتونه باشه.
این حالا یه بحث جهانیشه که آیا این ویروس ساخته شده است اصلا به عنوان جنگ بیولوژیکه. یعنی اصلا کاری به این ندارم، چون فوری آدم متهم میشه به تئوری توته، من اصلا نمیخوام وارد میشه. اما میخوام باز راجع به جامعه خودمون صحبت کنم. این همه ترس، ما وقتی میخوایم یه دونه چه میدونم لیوان شیر بخریم، اگه بهمون بگن 10 میلیون میگیم نمیارزه. میخوام ببینم این ویروس به این همه ترسش میارزه؟ اصلا واقعا ارزشش این همه ترس بوده؟ جواب واقعی اینه که اینطور نیست. اما اون رسانه هایی که از هر آب گلالودی میخوان ماهی بگیرن، من داشتم نگاه میکردم پیام رهبری، پیام تشکر رهبری راجع به چیز، راجع به
پرستاران و پزشکان
توی رسانه های معاند، باورتون نمیشه چه بازتاب عجیبی داشته. اینا گیر داده بودن به اینکه این کلیدی که کنار میز رهبری هست، من معمولا تو همه ادارات هم هست برای صدا کردن منشی و برای مثلا درخواست آبی چایی چیزی هست، اینا چه تعابیری راجبش گفته بودن. این کلید اپیدوراله، ایشون مریضه، مایه نخایی تزریق میشه به ایشون از طریق این کلید، کلید ارسال موشکه، نمیدونم. یعنی چیزایی که دیگه کم کم به جوک و خنده‌دار بودن نزدیک میشه.
میخوام بگم که اینقدر این پیام مهم بوده که خواستن در واقع یه جوری حاشیه بزنن که اصلا اصل موضوع کنار بره.
اینه آیا بدینی که اینها میخوان از هر موضوع استفاده کنن برای ترس، برای اینکه مردم رو بترسونن.
بله.
میدونن که موضوع کرونا و ویروس و بحث بهداشت با توجه به اینکه سالها و قرنهاست دیگه در ایران اپیدمی‌های بزرگی مثل اپیدمی طاعون اتفاق نیفتاده و مرگ و میرهای بزرگ وجود نداشته، مردم نسبت بهش جهل دارن، دانایی ندارن، از این عدم دانایی و از این عدم اطلاع استفاده میکنن برای اینکه ترسی چندین برابره.
بله.
واقعیت به مردم تزریق کنن و از این ترس بهره برداری های خاص خودشون میکنن. حالا که این ترس توی مردم جا افتاد، حالا بله. که این ترس توی مردم نهادینه شد، حالا شما میتونید بهره برداری ضد مذهب ازش بکنید.
بسیار خب، یه نکته‌ای هم که بود
اقتصاد ازش بکنید.
آره، آقای مهندس، در کنار همین هراس افکنی که داره اتفاق میفته، متاسفانه میبینیم که توی پیجاشون، توی پستاشون، توی استوریوشون، توی شبکه‌هایی که دارن فعالیت میکنن، تصاویری که منتشر میکنن، حرفایی که میزنن، دقیقاً دارن اعتقادات مردم رو هدف قرار میدن، که این نکته حائز اهمیته که مردم ما قطعاً هوشیار هستن نسبت به این مسائل و هیچ وقت فریب این جور حرف زدن‌ها و پخش تصاویر رو نمیخورن و قطعاً با بصیرتی که دارن هوشیاری جدی نسبت به این موضوع دارم که البته این توته هم با شکست مواجه خواهد شد. فکر می‌کنم وقتمون تمام، مهندس جان، چون به برنامه بعدی داریم.
خب خیر، ان شاء الله می‌ذارمش برای روزهای آینده.
بسیار خوب، بسیار خوب. ممنونم ازتون، ان شاء الله توی روزهای آینده توفیق باشه، با شما همراه خواهیم. ممنونم ازتون، خدا نگهدار. خب ممنون از شما شنوندگان بزرگوار. من یه اشاره بکنم به در واقع اتفاقی که نوزا داره توی کشور میفته، پزشکان و پرستاران عزیزمون که توی در واقع بیمارستان ها و مراکز درمانی مشغول فعالیت خدمت رسانی هستن، توی تشکر خدا قوت داره. یه تشکر ویژه هم داشته باشم از عزیزانی که خوددوش و داوطلبانه و ایثارگرانه رفتن به کمک این عزیزان، همراه بیماران کرونایی هستن و دارن توی بحث توزیع اقلام بهداشتی تلاش میکنن توی کشور. واقعا خسته نباشید. پویشایی که در قالب طلاب عزیز، حوزه های علمی، دانشجویان بزرگوار، مردم عزیزمون داره صورت میگیره واقعا قابل تقدیره. این همدلی میتونه در سرعت بخشیدن به دفع ویروس کرونا بسیار موثر باشه. انشالله که به زودی